شبتون زیبا همراهان همیشگی شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه یا پیام کوتاه ما برای دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوب و سازنده شما 30036 37. به ساعت 20 میرسیم و حالا 55 دقیقه برنامه زنده رهیافت.
به نام خدا، سلام و شب بخیر خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز. اینجا رادیو اقتصاد هست و این برنامه رهیافت پنجشنبه 25 مهر 1398. من ناصر خیرخان میزبانتون هستم تا حدود ساعت 25 دقیقه. در برنامه‌ای که پیش رو هست از طریق سامان پیام کوتاه ما 30036 37 میتونید به اظهار نظر بپردازید و درباره راهکارهای نوین در مدیریت یارانه‌های انرژی و سوخت صحبت خواهیم کرد. محورهای مختلفی در این برنامه مورد توجه، با دو و شاید سه کارشناس صحبت بکنیم، اما استقبال میکنیم از اظهار نظر یکایی که شما شنوندگان فرهیخته و جرفنگری که با این پدیده در دنیای امروز و اقتصاد ایران آشنا هستید. یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت کلان کشور هم سالهاست هر از چندگاهی وقتی پای منابع و مسائل مهم اقتصادی و تقسیم منابع، برقراری عدالت اجتماعی و استفاده از منابع موجود در حوزه‌های یارانه ها پیش میاد، یارانه های انرژی و سوخت اولویت اول رو دارد. بریم باره بیشتر صحبت میکنیم، همراه ما باشید لطفا. در این برنامه از مقایسه‌های الگوی قیمت‌گذاری شناور انرژی در کشورهای توسعه یافته و نقد و بررسی سیاست‌گذاری دولت در مدیریت یارانه‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت فعلی یارانه‌های پنهان در کشور سخن خواهیم گفت. و همچنین با مهمانان برنامه و در پیش شما شنوندگان هم از لزوم تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف انرژی خواهیم پرسید و دیدگاه‌های مختلف رو مورد توجه قرار خواهیم داد. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان برای اظهار نظر است. بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد، از جمله راجع به مقدمه مهمی که در این باره هست، ولی پیش از اون در حالی که ساعت 8:03:30 رو به ما نشون میده، دعوت میکنم از آقای دکتر جواد نوفرسی، پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد انرژی، به استودیو پیش بیارن تا گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم. آینو فرستی سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم خدمت شما همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم این برنامه به یافتن راهی که اسم برنامه است ره یافته به بحث بحران انرژی حقیقتا کمک کنه. در خدمت شما هستم.
امیدوارم که پس از دولت مردان بیشتر بشنوند متولیان حوزه‌های مختلف. آقای ینوفرسی، اگر ما بخوایم به منابع انرژی در جهان نگاهی داشته باشیم، چون اونهایی که پرمصرفن پرقدرتن از تولید، برای مثال وقتی صحبت از عربستان سعودی میکنیم یا روسیه یا کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس، نگاه میکنیم که یه اتفاق تو دنیا افتاده و اونم اینه که همه بر سر سیانت از منابع انرژی صحبت میکنن. برخی از اونها به سمت استفاده از انرژی های نو و راهکارهای تازه رفتن که همین ها داره نشون میده که مدیریت انرژی اهمیت دوچندانی پیدا کرده. در صورت نخست اون هم در سراسر جهان از قیمت واقعی گفته میشه. ما اولین چیزی که در ایران باش آشناییم قیمت فوب خلیج فارس بود که ظاهرا همونجا کنار خلیج فارس هم موند، ظاهرا نمیاد تو تهران. حالا اینم یه ماجراست. میتونید قدری بیشتر راجع به بحث یارانه‌های مربوط به سوخت انرژی صحبت بکنیم و مقدمه اون رو بفرمایید که آیا موضوع صرفه‌جویی است، کم بوده، نبوده یا راه تازه؟
مقدمه و نکته خوب اشاره فرمودید که حتی کشورهایی که نفتخیزن منابع خیلی بیشتری از ما هم دارند به موضوع مدیریت این منابع و مدیریت یارانه‌ها و بحث مصرف توجه میکنن و حتی شنیدیم که کشور عربستان بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان رو داره میاد سرمایه گذاری میکنه. خب این یعنی چرایی این رو اتفاقا چند روز قبل چهارمین کنفرانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر بود، من اونجا سخنرانی داشتم، نکته اشاره کردم که اصلا چرا تجدیدپذیر. فقط کوتاه بخوام اشاره بکنیم که رو موضوع این که اساسا خیلی نمیخوام مقدمه موضوع چون موضوع بحث یارانه هاست، اینه که اسمش هم روشه، انرژی های فسیلی فناپذیرن، تمام شدنی هن، دیر یا زود تمام میشه و این منابع بین نسلیه. ما میراث دار برای نسل های آینده ایم و باید اینو حفظ کنیم. این حق رو نداریم که فقط بگیم من رو مصرف کنم، حالا نسل آینده، فرزندان من، نوه‌های من چیکار میکنن به من ارتباطی نداره. مشخصه. اما انرژی های تجدیدپذیر اسمش هم روشه، فناناپذیره، تجدیدپذیره، این تمام نشدنیه و دنیا داره به این سمت میره. ولی قبل اینکه به این سمت برن رو بهینه‌سازی کار کردن، رو مدیریت یارانه‌ها کار کردن، روی موضوع خواهیم پرداخت. ما هم باید به این سمت بریم اما خیلی عقبیم و نه تنها حتی در راستای چشم‌انداز 14.04 پیشرفت خوبی نداشتیم که حتی در خیلی از شاخص‌ها درجا زدیم و پسرفت هم حتی داشتیم. در اسناد بالادستیمون داریم بحث شدت انرژی، این که ما با مصرف معادل چقدر بشک نفت خام، $1، $100 یه واحد این تولید ناخالص ملی داریم که ما هم در تولیدمون داریم در جا میزنیم هم در افزایش مصرفمون. یعنی اصطلاحا این صورت مخرجی که در دوتاش داره برعکس عمل میکنه و ما شدت انرژیمون الان نسبت به شروع برنامه پنجم که قرار بود امروز رسیده باشیم به یعنی 1/3 کمتر، متاسفانه هیچی کمتر نشده، اینه که بیشتر هم شده. ادامه این روند باید بپذیریم. اگر برای مردم تو رسانه ها توسط نه کارشناسان، شاید بگیم دولتی، چون مردم یه مقدار کم اعتماد شدن، سرمایه اجتماعی یه مقدار تضعیف شده است، اما تو رسانه ها شفاف روی موضوع گفته بشه که ادامه این وضعیت چه اتفاقی میفته، مردم از دولت خواهند خواست که رو مدیریت یارانه ها کار کنید. اول این نکته اشاره بکنم، تو طول برنامه خواهیم پرداخت. لزوماً هم شنونده تصور نکنن که تمام این حرفای ما آخرش میخوام بگیم پس قیمت‌ها رو زیاد کنید. نه، اتفاقاً موضوعاتی که داریم رو موضوع گام‌هایی وجود داره که اتفاقاً میشه بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسانی که الگوی مصرف رو رعایت می‌کنند، یعنی حدود 70% جامعه، میشه وضعیت رو خیلی بهتر از امروز بهبود داد و بعد راهکارهای ایدئالتری وجود داره. حالا موضوع کارت انرژی هم بهش خواهیم رسید، اونم باز اگر شفاف و تشریح بشه برای مردم که چه منافعی داره. تو کنفرانس‌های متعدد هم بررسی هم شده، اندیشکده‌های متعددی هم روش کار کردن. 7 دهک جامعه از آزادسازی قیمت‌های حامل انرژی که راجبه امروز هم صحبت نمی‌کنیم، باید بستر‌سازی‌هایی بشه. تو اون نقطه هم فاصله داریم، نه امروز بسترش در جامعه آماده است، نه مجلسمون امروز آماده است که این راهکار بخواد خوب بپردازه. حداقل 6 ساله که روی موضوع داره کار میشه، اما گام‌های اولیه وجود داره که میشه کارهایی کرد که حداقل وضعیت رو نسبت به امروز چند پله ارتقا داد و بهبود داد به نفع اکثریت جامعه ای که الگوی مصرف رو اتفاقا رعایت میکنن. ما مهمترین موضوعی که داریم، بله، ما حجم بسیار بالایی اعداد در مورد منابع برق، گاز، بنزین، حالا اینایی که عامه است، حالا موضوع گازوئیل مصارف خاص اون چیزی که عامه داریم مصرف میکنیم، اما اون رفاه لازم رو هم به دست نمیاریم. و بعد خروجی این وضعیت، شاید یه پیامدی تلنگر موضوع هم که بدیم، نتیجه این وضعیت نامطلوب مصرف انرژی جدا از بحث هزینه فرصتی که میشه با این منابع انرژی رو حقیقتا ایران رو گلستان کرد، اما از اون طرف میبینیم نتیجه این وضعیت مصرف بسیار بد به گونه ای که ما در سال طبق آمار رسمی 26 یا 27 هزار فوت ناشی از آلودگی هوا، یعنی 1.5 برابر من فوت تصادفاتمونه. خب همین جا حداقلش اینه که به فکر سلامت خودمون باشیم.
خیلی ممنونم از این که موضوع رو از این زاویه شروع کردید. چند تا مطلب مطرح هست. البته دیشب هم تلویزیون شبکه 2 گفتگوی ویژه خبری مفصل راجع به اصلاحات اقتصادی صحبت می‌شد. اونجا هم دو تا نظر مطرح بود که آیا برای اینکه گام‌های اولیه برداشته بشه تا وضعیت بهتری رو اقتصاد کشور تجربه کنه آنی باشه یا مرحله به مرحله، که خب این دیدگاه مطرح بود، امیدوارم که شنوندگان ما هم دیده باشن. ولی یه نکته اینجا الان در صحبت‌های شما مطرحه، بحث قیمت و واقعی کردن قیمت منابع در همه اقتصادهای جهان دهه‌های مختلفی که وجود داره و این رو برای استفاده بهتر همگان از منابع اقتصادی توصیف میکنن، نه محدود کردن، که خب به طور خودکار در ذاتش وجود داره. یه بحثی هست که شاید دوی زیادی از شنوندگان ما تجربه داشته باشن. مثلا شما در استانبول ترکیه وقتی حرکت میکنین، نگاه میکنید که در یک خیابون، در یک بزرگراه، اگر 5 تا 6 تا یا بیشتر پمپ بنزین باشه، قیمت اینها با همدیگه بنا به مسائلی که متفاوته و فوق‌العاده چیز عجیبی هم هست، ولی همه باش کنار اومدن. آیا وقتی صحبت از شناور بودن قیمت حامل‌های انرژی میشه، میتونه به عنوان یک راه حل مطرح باشه و این به چه معناست؟
این ما تا اون نقطه فاصله داریم. کشورهای مثلا که حتی چند روز قبلم که رئیس جمهور در مراسم نمادین افتتاح دانشگاه ها مقایسه کرده بودن با قیمت بنزین در کشورهای همسایه، اروپا رو گفته بودن، همین ترکیه رو مثال زده بودن که نزدیک 15 یا 20 هزار تومنه. حتی گفته بودن ما قرار نیست به اون برسیم، ولی اگه افزایش بده، ولی یه نیم نگاهیه که بدونیم چه. برخی از کشورها حتی فراتر از قیمت خریدشون، یا برای ما که میگیم مثلا فوب خلیج فارس، روش مالیات بر مصرف میذارن. حتی ممکنه این رو تا اصلا پذیرفته هم شده، یعنی دولت ها درآمدشون باید میمونه که کسی که بیشتر مصرف میکنه و داره ترافیک ایجاد میکنه و شهر رو، کشور رو آلوده میکنه و سهم در هزینه های سلامت هم داره به خاطر همون آلودگی که آماری که گفتم، بعد مالیاتش رو بپردازه، مالیات بر مصرفش رو بپردازه. لذا به همین جهت اینو تعجب کن چطور در ترکیه مثلا 1.2 دلار هر بشکه، هر لیتر بنزینش، کشور بغلی همسایش مثلا زیر 1 دلاره. چطور اونجا قاچاق میشه یا نمیشه؟ اون موضوعاتیه، چون بس به درستی مجزی. اما تا اون نقطه کنوز تازه آزادش بکنیم و حتی برسیم به فوب خلیج فارسی که حدود 60-70 سنته، یعنی اگه دلار رو بگیریم 10-11 هزار تومن میشه حدود 6-7 هزار تومن، هنوز ما تا این نقطه خیلی فاصله داریم که میخوایم با آزادسازی هم فکر کنیم. لذا اون یه مقدار ممکنه جامعه رو نگران کنه که آه میخوام آزادسازی و بعد نمیدونم نوسان. یه بخش هم برمیگره به موضوعی که
وقتی موضوع
کیفیت بنزین هم هست.
خیلی وقتا یه موقعی چندین ساله البته از این مباحث وجود داره که گاهی گفته میشه که واقعا مشاورینی که به مقامات عالی رتبه سرویس میدن یا مشورت میدن موضوع رو چطور میبینن. اگر انتزاعش کنی، بله بسیار خطرناکه. مثلا الان بنزین بزنم 26 هزار تومان، منم ندارم بزنم، یعنی نیم لیتر هم شاید برام گرون تمام بشه. ولی وقتی راجع به اصلاحات اقتصادی صحبت میکنیم، داریم راجع به یک چرخه بزرگ حرف میزنیم. در این باره جزئیات بیشتری خواهیم داشت، مهمانان تلفنی هم با ما خواهند بود. اگر موافق باشید آقای دکتر بریم سراغ یک بسته رادیویی، گزارش آماده است رو بشنویم. 916-7191 نوشتن، بازم مثل یارانه ها دارید نقشه میکشید. نه، برای اقتصاد همه باید نقشه بکشیم و این نقشه راه بدون اشتراک جمعی یا تشریک مسائل جمعی هرگز در هیچ کجای دنیا به نتیجه نرسیده، در ایران هم همینه. ولی اگر ما بخوایم اصلاحات درستی رو پدید بیاریم، همه باید راجع به صحبت کنیم و صحبتمون ناشی از فکره. 30,036,37 به پیام کوتاه شما شنوندگان خواهیم پرداخت. اون بسته رو میشنویم. 8:15 دقیقه است.
ایران بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در دنیاست. به طور کلی 2.4% انرژی کل دنیا در ایران تولید و 1.8% انرژی کل دنیا در این کشور مصرف می شود. این میزان ایران را به نهمین مصرف کننده انرژی دنیا تبدیل کرده است. طی سال 51 تا کنون مصرف انرژی در ایران 11 برابر افزایش یافته که درصد قابل توجهی از آن مربوط به افزایش میزان انرژی در بخش‌های خانگی و حمل و نقل است. ایران بیش از 2.5 برابر میانگین مصرف جهانی انرژی مصرف می‌کند.
در اسلام اسراف منع شده و ما اهل اسرافیم متأسفانه در زندگیمون. این بخش فرهنگ‌سازیشه. بخش عملیاتش هم به نظر من از خود دولت بایستی آغاز بشه، چون دولت خودش مصرف کننده بسیار بزرگی است. یعنی شما از بنزین بگیرید تا وسایل گوناگون، یک مصرف کننده بزرگ دولت. حقیقتا در کار مصرف صرف جویی کنید.
خدمت آقا که ما هفتگی میرسیم، گاهی از این اتاق به یه دلیلی میریم اونی که اتاق بلافاصله ایشون برقای این اتاق خاموش میکنه، میریم اون اتاق میشیم. خب حالا ما باید عادت کنیم به کار درست. این فرهنگ درست مصرفی و عمل صالح رو به همه نشون بدیم. وقتی ما عملش 81 میلیون درست شد، اون یه اثر بسیار بزرگی میذاره در کشور.
کارشناسان یکی از دلایلی که برای مصرف بالای انرژی در جهان ذکر میکنن، ارائه یارانه‌های دولتی به انرژی است که پایین نگه داشتن قیمت انرژی مردم را به مصرف بیشتر تشویق میکند. البته در کشور ما به دلیل برخورداری از نعمت ذخایر خدادادی، یارانه بیشتری به مردم در این زمینه تخصیص پیدا کرده است در کنار یارانه‌های پنهان. حال که ما به لطف خدا از منابع انرژی مناسب برخوردار هستیم و مردم و شرایط اقتصادی کشورمان تا به حسب کامل یارانه‌ها را ندارد، آیا بهتر نیست با راهکاری مناسبتر از این منابع خدادادی به جای مصرف صرف بهره بیشتری را آید خودمان کنیم؟ پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران:
این انرژی که ما داریم و این انرژی حالا باید به قیمت متعادل خودش باید برسه، به عنوان مزیت نسبی کشور کماکان باید حتما عنوان بشه. چرا که امروز خیلی از کمپانی‌های بزرگ جهانی وقتی صحبت از تولید محصول میشه و دستمزد میشه، میگن خب میریم چین دستمزد پایینه، میریم اونجا کارخونه میذاریم تولید میکنیم. میشه پس کارگر ارزان و نرخ دستمزد مناسب میشه مزیت نسبی کشور چین.
بله.
در کشور ایران ما باید مزیت نسبی انرژی مناسب و ارزان رو داشته باشیم که سرمایه گذارا بتونن بیان تو کشور ما سرمایه گذاری بکنن، که خود این عدد ولیو یا ارزش افزوده اقتصادی برای ما ایجاد میکنه. اینو نباید فراموش بکنیم.
حال که این مزیت نسبی در کشورمان وجود دارد و به لطف خدا در زمینه بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر هم در کشورمان کمبودی نداریم، به راحتی می توانیم ضمن جذب سرمایه‌گذاران خارجی که به دنبال انرژی ارزان هستند و می توانند منافع برای ما داشته باشند، با توسعه نیروگاه‌ها با انرژی تجدیدپذیر مدیریت بهتری بر مصرف داشته باشیم. محمد نژاد، کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر:
اگر از بند قانونی مرتبط در قانون اصلاح الگوی مصرف بتونیم استفاده بکنیم و اون بند ماده 12 قانون رفع موانع تولید، خب که در قانون اصلاح الگوی مصرف اومده، بسیار گویا و شفاف است. یعنی میگه که اگر شما فعالیتی داشتی در حوزه تولید برق یا استفاده برق، مثلا نمیدونم در نیروگاه ها اگر اومدی نیروگاهی رو افیشنسیشو بالا بردی یا نیروگاه جدیدی زدی مثل تجدیدپذیرها که سوخت مصرف نمی‌کنه، یا مثلا در حوزه امن و لغو اومدی به جای مثلا نمیدونم امن و لغوی که با سوخت فسیلی کار میکنم برقی کردی، هر کجا که این صرفه‌جویی سوخت اتفاق افتاد وزارت نفت رو قانون مکلف کرده که یا معادل اون سوخت یا ببخشید یا خود سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل ریالیش رو پرداخت بکنه. اگر این اتفاق بیفته آینده در واقع نیروگاه کشور از محل نیروگاه تجدید پذیر خیلی امکان
پذیرتر
خواهد بود.
آنچه مسلم است بهره‌مندی از انرژی و یارانه های انرژی میبایست در جهت افزایش رونق اقتصادی و افزایش عدالت باشد که بایستی با راهکارهای جدید به سراغشان رفت. با رهیافت همراه باشید.
دید برنامه رهیافت رو خانم آقایم به طور زنده و مستقیم در پنجشنبه 25 مهر 98 در نزد تهران رو اقتصاد گوش میکنید و سامانه پنیم کتای ما 3036-37 در اختیار شما هست و به طور مشخص راجع به راهکارهای نوین در مدیریت یارانه‌های انرژی و سوخت صحبت میکنیم. همینک معاون محترم شرکت بین‌سازی مصرف سوخت به ما پیوستن آقای دکتر کاظم نژاد. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم شما.
خیلی متشکرم دکتر کاظم نژاد. ما از ابتدای که صحبت کردیم با آقای دکتر نوفرستی مطالب مختلفی مطرح شد، ولی به هر حال موضوع برای همه مردم چند هست که روشنه. من دو تا سوال ازتون دارم. یکی راجع به اینکه چرا در ایران ما به یک اجماع نمیرسیم که بالاخره صیانت از این منابع ضمن اینکه به عهده یکایک شهروندان هست با روش‌های مختلف برای صرفه‌جویی درست استفاده کردن، چرا در سیاست‌گذاری‌ها نمیتونیم به نتیجه برسیم؟ با اینکه در گزارش هم دیدین هم توصیه و راهنمایی و تأکید مؤکد رهبری، هم قوانین که همه دارن ازش سخن میگن که وجود داره، هم قوانین برنامه‌ای که به عنوان بالادست هست، موضوع چیه واقعا در این دو حوزه و به ویژه روش هایی که میایم ایجاد میکنیم بعد اون رو معلق میکنیم دوباره بهش بر میگردیم؟ اصلا این هزینه واقعا این مدیرایی که این همه هزینه به کشور تحمیل میکنن اینا کجان و آیا باید پاسخی بدن به این موارد یا نباید بدن؟ یعنی همش هم دارن از کیسه مردم، ما مردم خرج میکنن و بعد از مدتی هم نتیجه اینیه که میبینیم. پاسخ چیه؟
خواهش میکنم. خدمتتون که من ادامه اون گزارشی رو که چند لحظه قبل شما پخش کردید رو اتفاقا به عنوان یک بحث خودم شروع بکنم که واقعا ما در قانونگذاری فکر میکنم تو سالهای اخیر قانونهای خیلی خوبی رو از قوه مقننه کشور به تصویب رسوندیم، از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف و شاید سرآمد تمامی این قوانین که کمک بکنه به این معضل، بحث قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هستش و ماده 12. خب اجماعی که شما فرمودید نیاز هست که در واقع ما برنامه کلان و بسیار جامعی رو داشته باشیم. شاید خلأ بودن یک برنامه جامعه انرژی که دیگه تقریبا دستاندرکاران به این نتیجه رسیدن که دیگه وقتشه که واقعا این برنامه جامعه انرژی که یک برنامه و سیاست اجرایی درست باشه رو دیگه الان وقتش که به دنبالش باشیم و تدوین کنیم، اجرا کنیم و به منصه اجرا بذاریم. همینطور که استدلال دارید کلن برای مدیریت انرژی، ما در بحث مدیریت انرژی دو مقوله بزرگ رو در سر کار داریم. بحث بهره‌وری انرژی که به درستی در ماده 12 قانون رفع موانع تولید به دولت این اجازه رو دادن که در واقع تا 100 میلیارد دلار ارزی و حدود 50000 میلیارد ریال ریالی بتونن در راستای طرح‌های بهره‌وری و طرح‌های بینه کردن مصرف انرژی با اولویت بخش خصوصی سرمایه گذاری کنن. خب در همین راستا اتفاقا اقدامات خوبی هم شده، به خصوص در وزارت نفت در شرکت بینه‌سازی مصرف سوخت. دوست بزرگوارمون آقای نوفرستی هم حتما در جریان هستن، من همینجا
من ارادتمندم، متشکرم.
ما اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادیم، طرح‌های بزرگی رو تصویب کردیم، به مرحله اجرا رسیده، از جمله مثلا در نوسازی ناوگان در واقع جاده‌ای ما بالای 4000 دستگاه کامیونت و کشنده رو در واقع نوسازی کردیم، بخشی از سرمایه گذاری بازپرداخت شده. همینه که من با شما دارم صحبت میکنم، تقریبا دو سه شرکت بزرگ اینها در نوسازی ناوگان مشارکت داشتن. توی راهن 7.5 میلیارد دلار ما پروژه تصمیم کردیم، الان حدود 150 میلیون دلارش در واقع قرارداد منعقد شده. چیزی حدود همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم به عنوان بازپرداخت در مرحله اقدام هستش. حدود
ولی آقای دکتر میدونید که این اقدامات مثلا راجع به موتورخونه های سیستم های گرمایشی در منازل هم این اتفاق افتاد و یه حرکات صورت گرفت، ولی اینا همه مرحله دومه. ما داریم راجع به موضوع بزرگتر صحبت میکنیم که در ایران از دهه 70 مطرحه، من خاطرم هست از بعد از جنگ تحمیلی مطرح شده بود در ایران، ولی هیچ وقت نمیتونیم ما به این نتیجه برسیم. خیلی وقتا گاهی فکر میکنم با خودم که به عمد عده‌ای شاید مخصوص میخوان این اتفاق نیفته در کشور، که اقتصاد ایران از یک توانمندی و منابع ایران از یک روشمندی برای درست استفاده کردن و خدمت رسانی به مردم برخوردار بشه. نمیدونم، احساس میکنم اینا مسائل فرعی تلقی میشن.
درست میفرمایید. ببینید
در پس گیر کجاست؟
در مکتوبات علمی و در واقع در طرح‌هایی که در راستای در واقع بهینه کردن مصرف یا در واقع به کاهش شدت مصرف انرژی ما داریم، بالاخره یک سری پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی هم به دنبال خواهد داشت. هم پیامدهای مثبت، هم میتونه از لحاظ اقتصادی پیامدهای منفی رو به در واقع به بار داشته باشه. ولی همینطور که خود صاحب نظران اعتقاد دارن، بحث مدیریت انرژی فقط بحث قیمت و تغییرات قیمت نیست، روش های غیر قیمتی داره که امروز تو دنیا الان دارن استفاده میکنن.
میتونین چند تاشو بفرمین؟
مجموعه طرح‌های
شورای دکتر بختیار هم از مجلس شورای اسلامی دقایقی است که با ما هستن.
بنده هم عرض ادب دارم.
دکتر بهتون سلام میگم. از اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس و عضو ناظر بر شورای عالی انرژی که حتما از دیدگاهشون استفاده خواهیم کرد. دکتر بختیار خیلی خوش اومدید.
مهمان از من دو جناب عالی مجری محترم، ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم.
استفاده می‌کنیم
از خواهش می‌کنم. صحبت‌های دکتر کاظمی، نژاد حتما به یه جایی برسه، از دیدگاه شما استفاده خواهیم کرد. می‌تونید از این نمونه
دکتر کاظمی نژاد هم هست.
ارادتمند است ما وقت.
دکتر کاظمی نژاد می‌فرمودید روشی که تو دنیا هست و ما ازش دوریم.
ببینید در دنیا خب اتفاقاتی رو تو سال‌های اخیر ما دیدیم که خیلی کشورها رفتن به سوی اون و تا حدود خیلی زیادی تونستن موفق بشن. دلیلش هم این هستش که ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی رو توامن با همدیگه به کار بستن و به کار گرفتن برای مدیریت انرژی، به طوری که سیاستگزارهایی که در کشورهای مختلف هستش، به عنوان مثال اگر من بخوام به شما بگم که مثلا مرکز صرفه‌جویی توی ژاپن توی بدنه دولت هستش که به عنوان تجارت بین‌الملل و صنایع ژاپن هستش، یا مرکز صرفه‌جویی انرژی ترکیه تو وزارت انرژی اون کشوره. بالاخره نهادهای قانونگذار و نهادهای رگولاتور مثل دولت و مجلس یک سری سیاست‌ها رو باید بذارن و این سیاست‌ها در اجرا باید به درستی اجرا بشه. من به عنوان یک کارشناس که بیش از 30 سال حدود 30 سال در صنعت نفت دارم، در واقع سابقه دارم و دارم کار میکنم، احساسم اینه که امروز واقعا باید طرحی داشته باشیم از مجلسیان محترم من بتونم تقاضا کنم که واقعا دیگه جای اون جایگاه واقعی مدیریت انرژی کلان کشور به عنوان بازوی سیاستگزار و کنترل کننده، چون ما یکی از مشکلاتمون اینه که قانون و سیاست رو وقتی ارائه کردیم برای اجراش باید پیگیری کنیم و ارزیابی کنیم و اجرای درستی داشته باشیم. شاید یکی از مشکلات ما این بوده که قوانین رو خیلی خوب به تصویب رسوندیم، ولی تو مرحله اجرا واقعیت اینه که در اجرا نتونستیم یا موانع